الأخوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یک زمانی انتظارات جامعه از حوزه اندیشه شیعی پاسخگویی به چند مسئله وضو و غسل و صلات و صوم و امثالهم بود. امروز تقاضای جامعه اسلامی و به طور عام جامعه بشری از حوزه تفکر شیعی ارائه مدل است در اقتصاد، ارائه مدل در طبابت اسلامی، در سیاست اسلامی. جامعه فردا از تئوری ها و طرح های غربی دلزده، رویگردان به دنبال این میگرده که اسلام چه حرفی برای گفتن داره، حداقل اسلام رو به عنوان یک تئوری بچشه و تجربه کنه. ولی متاسفانه ما دارای هیچ توان فعال علمی برای ارائه یک مدل سیاسی به جهان نیستیم. مملکت ما الان مبتنی بر دموکراسی بر محور ولایت فقیه میگرده. این مدل رو نمی شود به مصر معرفی کرد، نمی شود به یمن و لیبی معرفی کرد. ما باید مدلی برای حکومت اسلامی قابل اجرا در تمام زمین اول فهم کنیم و بعد ارائه. مردم فردا دلزده و رویگردان از طب کلاسیک و جدید به دنبال طب اسلامی غیر سنتی میگردند و ما هیچ مدلی برای ادعای به ضرس قاطع برای اینکه این طب طب اسلامی است نداریم. مدل های اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و امثالهم تماماً در قدم اول نیازمند به فقهایی است که از آیات، روایات و عقل برهانی استفاده کنند. در قدم نخست مجموعه از آیات و روایات رو جلوی ما بگذارند، بگن اینها درسته. ما برای پیدا کردن یک روایت درست مجبور نباشیم بریم به هارالانوار رو زیر و رو کنیم و آخرش هم ندونیم قابل اعتماد هست یا نیست. بنابر اون چه که تخمین زده میشه 400 هزار فقیه برای بیرون کشیدن متون مستند قابل مدل سازی اسلامی لازمه و ما جمعاً 100,000 طلبه هم در کشور نداریم. لذا برای هر متدینی که میخواد طلبه‌ای بشود در مسیر فقه، نه طلبه‌ای در مسیر استخدام ادارات دولتی، طلبه‌ای برای یاد گرفتن عربی و رفتن برای تدریس در دبیرستان، هر متدینی که در دل درد قربت دین داره و تشنه رسیدن به دولت اسلامی، واجب کفایی است رسیدن به فقاهت. و اگر این واجب کفایی فرو گذاشته بشه همه مسئولند. توصیه من نه تنها به جوان بل به پیران، نه تنها به برادران بل نسوان، اینه که مسیر رو پیش بگیریم که گرچه طلبه ها در 2 سال، ما در 10 سال مسلط بشیم به عربی، گرچه طلبه ها در 30 سال، ما در 50 سال برسیم به فقاهت، بهتر از وضع فعلی است. جامعه فردا برای ساخت دولت اسلامی نیازمند به فقیه مستنبت مدل‌های دینی است. لذا آغاز کردیم آشنایی با مراحل فهم فقهی از روایات رو، که از حالت گفت و شنود که متداول همیشگی جلسات منبره خارج بشیم و به گفتگو برسیم، خودمون رو باور کنیم که فهم ما یه چیزهایی رو درک میکنه که شاید مخاطبین قرآن در سوره حدید و توحید درک نمیکردند. خودباوری مقدمه قدم گذاشتن در این مسیره. سکاکی 40 سالش بود، کار رو رها کرد، مال و تجارش را تبدیل به پول کرد، در دست خانوادش یه مقدارم برداشت رفت، تازه دنبال درس. خودمون را نبازیم، باور داشته باشیم گرچه اکنون 40 سال بقالم، نجارم، 40 سال دیگه، 30 سال دیگه وقتی به 70 سالگی میرسم نمیتونم واقعا یک مفسر قرآن باشم؟ تو 30 سال نمیشه قرآن را فهم کرد؟ حداقل فرزندانم نه، نوادگانم، حفده من به قول قرآن افتخار کنن که پدر بزرگشون یه بقال مفسره. و تا زمانی که این زیر ساخت، یعنی به حد کافی و وافی فقیه فراهم نشه، انتظار رسیدن به مدل اسلامی و به تبع دولت اسلامی خوابی است بی تعبیر، تحقق نخواهد یافت. 3 حدیث رو از اصول کافی کلینی تهرانی پشت سر گذاشتیم. پیش از ورود در حدیث 4 تکرار یک نکته لازمه، و اون این که از ترشحات رسیده به ذهن مستمعین و تراوشات فکری که به بنده تقدیم کردید، بعضن و بقیه بخل ورزیدند و خست نشون دادن از اینکه ترشحاتشون را دیگران هم فهم کنن، برآورد می شود که عمدتاً فهم فقهی شما روکرد خرد داره و شخصی، غافل از روکردهای کلان اجتماعی. و دوم، حدیث اول از حدیث دوم، از حدیث سوم منفک بهره برداری شده. حدیث دوم را به حدیث اول نزدید که چیز تازه تری براتون به دست بیاد. احادیث سگانه اول را اگر دست به دست هم بدیم، با توجه به دستمایه های اندیشه‌ای پیشین، معارف بیشتری نتیجه می شود. لذا پیش از حدیث 4 از باب مثال یک نمونه را عرض کنم که پهنه ذهنی من وسیع تر از این چیزی که هست بشه، به امید این که سالیان آتی منبری های ما و پامنبری های ما همه فقیه باشن. این یک محال عقلی نیست، محال عادی است، محال عرفی است. خودم رو باور بکنیم و برای پویایی اسلام به دنبال تفهم، تدبر، تفقه و تفکر حوزوی بگردیم. حداقل قلاده تقلید را از گردن برداریم اگر مقدمه ساز اون دولت اسلامی نشویم. هم مثالی عرض کنم از آمیزه سه حدیث با روکرد کلان. سعی بکنیم در احادیث بعدی هم این دو شاخص را رعایت کنیم. در مدیریت حیات معنوی یکی از مؤلفه‌های موفقیت و شکست انتخاب‌ها و انتصاب‌های درست و نادرسته. کسانی که وقتی مجرد بودند بسیار پاینده و پویا، درس می‌خوندند، تهذیب داشتند، تحصیل مال داشتند، ازدواج کردند، همه چیز تعطیل شد. بعضی ازدواج کرده همه چیز بهتر، انتخاب رشته تحصیلیشون رو تغییر دادن، همه چیز خراب شد. انتخابها و انتصابهای درست و نادرست یکی از متغیرهای تعیین کننده موفقیتها و شکستهاست. حتی انتخاب محل زندگی، انتخاب رفیق، آیت الله فاضل علیه الرحمه، فاضل لنکرانی، در حاشیه بر عروه‌شون درس میگفتن، میفهمیدن من یه هم بحثی داشتم باهاش مباحثه میکردم، استاد نه، مباحثه میکردم با یه طلبه دیگری، کسل بود، بیحال بود، هر روز میامد سر درس ولی هیچ نکته جدیدی نمیگفت، ولش کردم، دیدم داره توی من تأثیر میگذاره. انتخاب رفیق، پیامبر اکرم میفهمد المجالسه مؤثره، همنشینی تأثیر میگذاره. پریدن با آدمای تنبل مسلم بدانی تأثیر میگذاره. با آدمای اهل کسل و فشلی که حضرت سجاد هم از آن به خدا پناه میبره، اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والفشل. آدمای بیحال، بی انگیزه، نان به نرخ روز خور، شمع دستشون یه متر جلوشون رو میبینن، نورافکن ندارن که سنوات آتیه را ببینن. برادران همدانی پولدار بودن، داریم تو جلسمون متمول ثروتمند، خیریه هاش معروفه، قسمت های عمده از ایران رو پوشش داده. میخواست یک خیریه بزنه، پولی رو به جای این که صرف مستحقین بکنه و همون دم تمام بشه، گفت میام سرمایه گذاری میکنم. الان 68 سال این سرمایه گذاری داره کار میکنه. حالا تو کجا سرمایه گذاری کنم؟ توی سیمان. کارشناس آورد از اروپا، کوهی رو ارزیابی کردن که این کوه چند سال سیمان میده، گفتن آقا 300 سال، گفت کمه، خودش کلی وقت مرده ها، 300 سال کمه. حالا اگر ما بودیم، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند، بخصوص کسانی که میخوان با عقلی در مسیر تعالی از عبودیت تا ربوبیت بندگی کن تا که سلطانت کنند، تو این حقیقت میخوان حرکت کنند. انتخاب ها تعیین کننده است، لذا مواظب کوچکترین انتخاب هامون باشیم. تاریخ بسیار دیده انسان های کوهی را که کاه شدن با انتخاب مسئول دفتر، با انتخاب مسئول استفتاءات، با انتخاب الی آخره. امام چقدر به برخی از حضرات مراجع میگفتن مواظب بیوتتون باشید، خودتون خوب، بیت خراب، خرابت میکنه. این نکته نخست. نکته دوم، گذشته از روی کرده خرد فردی که انتخاب و انتصاب موفقیت و شکست زندگی شخصی من را تعیین میکنه، مدیران کلان چه دولتی چه شرکت های خصوصی، انتخاب ها و انتصاب هاشون اگر از سره تعقل نباشد، موجبات شکست جامعه رو فراهم خواهند کرد. لذا نمیدونم فی المجلس کدومی که از حضرات پست مدیریتی دارن یا نه، اولا علامت سوال بگذار روی خودت، مال این کار هستی یا نه؟ نیستی، جان تو بردار در رو. چون اگر انسان شایسته اون منصب و میز نباشه، تبعات طبیعی و توالی فاسدهی که به خاطر ناشایستگی ایجاد میشه در حوزه حق الناس، گریبان خودش که هیچ، نسلش را هم رها نمی کنه. حالا نسل چه خطایی کردن، اون بحث اعتقادی است. قبلا در مورد ام اسحاق زن حضرت ابراهیم گفتیم که اون تعجبی که کرد مگه میشه، گریبان بنی اسرائیل هم گرفت. لذا برای پیدا کردن بهترین راه در انتصابات، ما بدترین راه را پیمودیم، تجربه، 30 سال تجربه. بهترین راه برای پیدا کردن این حقیقت چه بود؟ بحث علمی، بشینیم علمی بحث کنیم ویژگی های مدیر شایسته چیست. بحث نکردیم. 30 سال 2 دسته هزینه هدر رفت. 1. لحظات طلایی برای تحول. برید ببینید من و شما زودتر شروع کردیم به تحول اقتصادی یا سنگاپور یا مالزی. مطالعه کنید. من و شما سرمایه ذاتی دست نخوردمان و استعدادمون بیشتر است یا اونها؟ هدر رفت سرمایه زمان، طلای بیرنگ، 1 لحظه، 1 انتخاب و تصمیم مملکت را صدها سال عقب می اندازه، همونطوری که جلو می اندازه. 2. هدر رفت سرمایه های رنگی مثل نفت و پول و امثاله، میلیارد ها میلیارد اختلاس. این علفه تو این باغ به این زیبایی سبز شده است. جا به جا ریشه علف کجاست؟ نقص نظام مدیریتی ولا غیر، هیچ دلیل دیگه ای نداره. اگر انتخاب ها و انتصاب ها مبتنی بر قانون تعقل اتفاق می افتاد و مدیریت ها شایسته بود، این را هم عرض بکنم، شاید هیچ وقت این منبر به من نمی رسید. من اگر تقوا داشته باشم سال دیگه اینجا نباید منبر برم، باید هیئت و منای مسجد رو معرفی کنم. آقا جان قم، فلان آقا از من، فلان آقا فاضل است، من شاگرد او هستم. موقعی که شایسته هست انتخاب ناشایست نمی کنید، درست. اما وقتی شایسته تر هست چرا انتخاب شایسته می کنید؟ انتخاب شایسته با وجود شایسته ترین ناشایسته. این اندیشه 30 سال برای ما چه گروه چپ چه گروه راست جا افتاده. با چی؟ با تحقیق؟ خیر، با تجربه. بدترین راه ممکن جهت رسیدن به این حقیقت که بهترین نظام، نظام شایسته سالاری است. الحمدلله که جا افتاده است، اما 30 سال دیگه باید بکشه تا عمل کنیم بش. چرا؟ دو قضیه در این مسئله وجود داره، یکی شاخصهای شایستگی و دوم اولویت شاخصهای شایستگی است. مرحوم آیت الله بهشتی علیه الرحمه اول انقلاب بحثی را باز کرد پیرامون شاخص تخصص و تعهد. به تبع کسی که تخصص در کاری نداره شایسته نیست در اون کار ورود پیدا بکنه. من اگر تخصص احکام نداشته باشم که ندارم، فقط سررشته ای دارم اندک، یا باید برم پیدا کنم یا مخاطبین را ارجاع بدم به متخصص. این اصل عقلانی و عقلایی است، یعنی فارغ از مرز مذهب و ملیت همه قبول دارند. چرا این کار رو میکنم؟ چون میترسم از تبعاتش، میترسم. کار رو که بلد نیستم، مکانیکی بلد نیستم، کاپوت زدید بالا برای من برای اینکه انجکتور نگاه بکنم، راحت میگم بلد نیستم، جون آور میدارم در میرم، تخصص ندارم. ولی تا بخواد براتون فلسفه بلغور میکنم. از عرفان دم میزنم و بچگانه از طب حرف میزنم امثال این. خوش به حال کسی که جان خود و نسلش را راحت کند، جایی که شایسته نیست ورود پیدا نکنی. بحث باغداری و گلداری و ترکیب دو ماده شیمیایی و امثال این نیست، بحث اداره جزئی از نظامی است که آبروی ولایت است، آبروی حضرت صادقه، آبروی امیر مؤمنانه. قبول نکن، بگو بلد نیستم. در امتداد کلام مرحوم بهشتی عرض میکنم، آیا تخصص و تعهد که شرط لازم برای شایستگی است شرط کافی هم هست؟ 30 سال تجربه کردیم که خیر. علاوه بر تخصص و تعهد، تجربه لازم است و تهذیب. بسیاری از آمارهای دستگل، آمارهای دستگل توی این 30 سال بازگشت میکنه به متخصصین متعهد بی تجربه. تجربه این کار رو نداشته است، از یه جای دیگه برش داشتن آوردنش، از قاعده هرم نیامده بود بالا، از یک کارمند کارشناس نیامده بود به سمت معاونت و بعد ریاست. تخصصش یه چیز دیگه ای بود. 7-8 سال طول کشید تا تازه تجربه کسب کنه جا بیفته. بسیاری از دستگلها هیچ کاری با تجربه هم نداره. الحمدلله بعد از این 30 سال ما نیروهای انسانی داریم که 30 سال پیش 18 سالشون بود. هزینه زیاد داده شد تا اینها مجرب بشن، الحمدلله شدن، خدا شکر. متخصص هم شدن، متعهد هم بودن و هستن، اما تهذیب ندارن. خب بیام براشون کلاس اخلاق بگذاریم، استاد اخلاق بگیریم براشون. خب بگیریم، خیلی هم کار خوبی است. چی تدریس کنه؟ معراج الساده عراقی. تهذیب سیستماتیک و نظامی فرق میکنه با تهذیب حوزه، با بازار، با سپاه و ارتش. در تهذیب حوزوی به طلب گفته میشه نماز شب نخونی به هیچ جا نمیرسی. راه رسیدن به خدا از میان دل شب میگذرد، به طلب گفته میشه. اما حضرت امیر در نامه‌ای که به مدیر مالک اشتر نخی نوشتن، هیچگاه بهش نگفتن نماز شب بخون. آقای مدیر وقتی میری توی ادارت، در اداره رو ببن، در دفتر تو ببن، به منشیت بگو 30 دقیقه کسی نیاد، من میخوام یه جز قرآن بخونم. از کجا در آوردی این تهذیبو؟ البته بدونید بوش پسرم همین کارو میکرد. 20 دقیقه قبل از کار صبحانش کتاب مقدس میخوند. تهذیب سیستماتیک یعنی مدیر در 3 رشته، هر چه باشد طوری نیست، در 3 حوزه نباید اختلال داشته باشه. اگر اختلال داشته باشه، آبروی دایره، اداره، هیچ نظام، هیچ اسلام و شیعه را میبره. مدیر اگر شهوت شکم داشته باشه طوری نیست. آقای مدیر با یه چلو کباب بارشون بار نمیشه، مدام میگن 2 دست چلو کباب بیار، نوش جانش طوری نیست. اما خدا نکنه شهوت جنسی داشته باشه، اختلال در شهوت جنسی داشته باشه. البته الانی طوری نیست، کاری نداشته باشید. اختلال در شهوت جنسی برای کسی که مدیر یک اداره اطلاع رسانی فرهنگی مذهبی است، واویلا. حالا صنعتی باشه طوری نیست، ولی شهوت شکم مضر و مضی نیست. حضرت آقای مدیر شهوت شهرت داشته باشه طوری که نیست، هیچ لازمه داشته باشه. انسانی که شهوت شهرت داره هیچ وقت اختلاس نمی کنه، به شرط این که شهوت مالی اختلال نداشته باشه. از لحاظ مالی اختلال طبع نداشته باشه، حتی حقوقش هم نمی گیره. فی فی سبیل الله کار میکنه، طوری نیست. شهوت شهرت الا ماشاءالله داره. خوبه این. اینا کجا اثبات شده؟ در علم مدیریت انسانی خیر در 1400 سال پیش از احادیث حضرت رسول اثبات شده است. در انتصاب های حضرت امیر اثبات شده. شهوت مقام طوری نیست داشته باشه که هیچ، بل چه بهتر داشته باشه. اما ششمی، غضب، خشم. این آقای مدیر متخصص متعهد مجرب تا به حال یک سال نشده با 4 تا معاون بتونه کار کنه، مدام معاوناشو عوض میکنه، با هیچ کی نمیتونه کار کنه. خدا نکنه یکی از معاونین از اون انتقاد بار منفی نداره، یعنی نقد، ولو نقد مثبت کنه، بر نمیتابه، تحمل نمیکنه. عزل، پر از پروندش از حذف صورت مسئله کار کسی است که حل مسئله بلد نیست. حذف کن. خشم اختلالی است، سم مهلک در مدیران، تو بخش های خصوصی جهنم، تو بخش های دولتی. 30 سال تاوان یک حقیقتی که میشد به صورت نظری و گفتگو حل کرد را با تجربه دادیم، تجربه کردیم. الحمدلله الان رسیدیم به این نکته و نقطه که باید مدیر تهذیب دولتی داشته باشه. شهوت شکم، شهرت، مقام طوری نیست، بل دوتاش خوب. شهوت جنسی، شهوت مال، خشم و غضب، اختلال درش مضر و مضی. لذا کسانی که تو این سه تا اختلال دارن، پاشون را در مدیریت‌های دولتی نذارن. برای خودشان میگم، تبعاتش نسلشون رو خواهد گرفت. اگر میخوایم کلاس اخلاق بگذاریم برای هر مجموعه دولتی، خودمون را غره نکنیم به شرح دعاهای ماه مبارک رمضان. این میشود کلاس تهذیب ما. 4 ویژگی برای هر مدیر توصیه حضرت رسول است صلوات الله و سلام علیه. محور دوم، این چهار توصیه نقلی را عقل حکم میکند. الان ما یک بحث و گفتگوی عقلانی داریم و عقل هر عاقلی اگر سالم باشه قبول میکنه که این چهار شاخص جزء شایستگی های یک مدیره. این میشه تبعیت عقل که تدین و تخلق را هم به دنبال خواهد داشت. از کجا بفهمیم، قبل از اینکه بریم سراغ محور دوم، از کجا بفهمیم که این آقا در این موارد سگانه سالمه؟ امروز علمیست به نام فیزیونومیک به دست من و شما اشل میده، یک چهارچوبه ای میده که میتونیم رو اشخاص بگذاریم و بفهمیم که ایشون طبق ظواهر عادیه با یک ضریب خطای اندک خلقش اختلالش کجاست. لذا مطالعه فیزیونومیک بر هر مدیری لازم است، همون چیزی که در روایات حضرت صادق سلام الله علیه اومده است. زیر ساخت فیزیونومیک بر این است که خلق بر روی خلق تأثیر میگذاره. اگر من شهوت جنسی مختل داشته باشم، اختلال در شهوت جنسی داشته باشم، هیچ وقت عمامه سیاه و طول لحیم نخواهد پوشان. پیداست. از کجا؟ نمیگم یاد بگیرید. این زیر ساخت فیزیونومیک. چرا که اخلاق بر روی طبع، طبع بر روی غدد و غدد بر روی ساختار جسمانی انسان تأثیر میگذاره. اختلال که گفته میشه هم در حوزه افراط، هم تفریط، و هم انحراف. مدیری که انحراف شهوت جنسی داره، حالا اگر افراط و زیاده روی داشت قابل تحمل بود، افراط انحراف داره. گفتیم تفاوتاشو، تکرار مکررات مستهجنه عند العقلاء، تکرار نکن. فیزیونومیک، همین کلمه رو میتونید جستجو کنید توی شبکه سراسری اطلاعات، در خیابون انقلاب هم اگر برید، در طبقه روانشناسی، در زیر شاخه روانشناسی عمومی میتونید این اسم رو رصد کنید. و خوش به حال اون کسانی که یک فیزیونومیک را از روایات حضرت صادق استخراج کنن به عنوان یک شغل پیشنهادی و بعد تبدیلش کنن به یک نرم افزار، بسیار پرسود است. تمام مدیران رو هوا میزنن میبرن، راحته. الان چهره آقا مثلثی است با چشمان روشن، چهره آقا دایره است، ایشون لاغره، ایشون فربه است یعنی توپل، ایشون قدش بلنده، ایشون متوسطه. چه چیز اینا رو میسازه؟ جدولش رو به این شکل بکشیم، آدم هایی که صورتشون مثلثی است، چشمشون یا روشن یا مشکی، در هر دو حالت، یا قدشون بلنده یا کوتاه، در هر چهار حالت یا توپلن یا لاغر، در هر هشت حالت یا طبعشون گرم یا سرد، در هر 16 حالت، سخت خیلی زیاد میشه لگوریتمش، ولی آخر شما میتونید اطلاعات رو بدید به این نرم افزار، یک کلیک بکنید روی یک کلید و خروجی به شما بگه که با یک تلرانس، با یک ضریب خطای اندک، از پس این انسانی که یک سنجش، دو گزینش و سه پذیرش میخواید بکنید چی در میاد. نه این کم تو روی هوا انتخاب کنید، روی هوا یعنی چهار طریق. من معاون خودم را توی دانشگاه به همون طریقی انتخاب میکنم که امیر کبیر معاونش رو، چهار طریق. کسی که در دور طول دوران خدمت باش آشنا بودم، باش کار کردم، جز تیم من بوده، جز گروه من بوده، قبلا توی زباهن بودیم، حالا اومدیم توی ایران خودرو با اتوبوس. دو، کسی که در طول دوران تحصیل توی دانشگاه یا حوزه باهاش آشنا بودم، شاگرد اول بود، من دوم، با هم کار نکردیم و الان دعوت به همکاری میکنم. سه، کسی که باهاش آشنا نیستم، آشنایان مرا با او آشنا میکنن. چهار، کسی که میگن بذارش، از این چهار حال خارج نیست، هیچ کدام از این چهارها معقول نیست. لذا مملکتی که به دنبال یک نظام تعقلی میگرده، جای خالی بانک اطلاعاتی مدیران درش احساس میشه. یه بانک اطلاعاتی که به رئیس جمهور ما نشان بده در وزارت ارشاد 2000 نفر تخصص دارن توی این مملکت که بتونن مدیر بشن، تخصص دارن. توی 2000 نفر 1000 نفرشان تجربه دارن، 500 نفرشان مهذبند به تهذیب حکومتی، 100 نفرشون آخر کار متعهد به نظامن. این 100 نفر رو جمع کنم، باشون حرف بزنم، بگم آقا چشمنداز من اینه، اصول من اینه، کدومتون میتونید با من کار کنید؟ این میشه نظام شایسته سالاری و فراجناهی، هر دو. قبل از اینکه وارد محور دوم بشیم، نکته تعهد. تعهد چیست؟ تعهد به نظام. الان شما میخواید یک کسی رو مسئول دارالقرآن بسیج کنید، میگید حتما باید جز بچه های متعهد باشه. من هستم یا نیستم اختیار دارید، بخیر شما سابقتون نسو پیشینه دارید، این هم فعالیت علمی، سید نیستید که هستید، طلبه نیستید که هستید، یه چیزایی هم سرتون نمیشه که میشه، پس شما متعهدید بفرمایید مسئله دارالقرآن. نکنید آقای کارو، برای خودتون تبعه نسازید. انتصاب و انتخاب ها جهت میدهد به نظام، لااقل کسی را بگذاریم که آبروریزی نکنه، اگر حفظ آبرو هم نمیکنه. تعهد یعنی چی؟ دو شکل داره، یک شکل تعقلی و یک شکل سخیف و بیمزهی که حاکمه. شکل سخیف چیست؟ تعهد یعنی یک برگه که شما وقتی میخواد استخدام بشید، من متعهدم به نظام جمهوری اسلام مبتنی بر ولایت فقیه حفظید کارمندها، این برگه را امضا میکنم، چند تا شاهد میارم، مرحله سوم میدن به واحد فلانی، برو تحقیق. میره تحقیق، میگه آقا ایشون هیچ لکه‌ای نداره. میلیاردها اختلاس را چه کسی انجام داد؟ کافر، مشرک، منافق، بچه متخصص متعهد جبهه‌ای بقیهش. تعهد رو چگونه میشه اثبات کرد؟ کی میخوایم دست از این ورقه ها برداریم؟ از این ممیزی هایی که تهش را هم درست در بیاریم بعدش معلوم نیست. تعهد به نظام یعنی تعهد به اصول و چهارچوبه یک اداره جهت تبدیل شرایط موجود آن به شرایط مطلوب. چشمانداز 1404 برای نظام جمهوری اسلامی قانونی به دست من میده که آقا این نظام قبول دارم، میخوامم از اینجا برسونمش اینجا، حقوق میگیرم یا نمیگیرم به خودم مربوطه. این میشه تعهد. تشخیص این تعهد کار صعب و سختی نیست، اما اون چه ما در مملکت کم داریم داشتن یک نظام نظارتی امنیتی لحظه به لحظه برای رصد تعهده. اینو نداریم لحظه به لحظه. در سنگاپور، خدا انشاءالله توفیق زیارت شروعتون بده، یه شهره شده یک کشور، جز مالزی بوده ولی الان مالی ها رو قبول ندارن. ریشه احساسی حرکت مهاتیر محمد در مالزی به سمت تکنولوژی سنگاپوری ها بودن. سنگاپوری ها خیلی فرهنگ درست به جایی نداشتن، اومدن اینا رو کردن بیرون تا ته کشور، یه مثلثی پایین مالزی از دو اقیانوس، همه مبارزه میکنن مستقل بشن. اینا رو گفتن آقا شما مستقل نخواستیم، بتونم نگاه نمیکنیم، این شهر مال شما، یا میریزیمتون تو اقیانوس. یه دیکتاتور پیدا کرد، یک دیکتاتوری مثبت، 40 سال بیشتر حکومت نکرد. الان برید پای برهنه میشه توی خیابوناش راه رفت، یک ذره آشغال وجود نداره. حالا تو عین تهران، عین شهریار، مسلمان هم نیستن، یک پلیس وجود نداره. ولی خدا نکنه شما یک آدامس بیاندازید، کمتر از یک دقیقه پلیس بالا سرتونه، $60 جریمه تو میکنه. چطوری رسیده؟ نظام نظارتی امنیتی واو لحظه به لحظه ما نداریم. و تا زمانی که وزارت اطلاعات سازمان نشه شدنی نیست. ایجاد سلیقه های مختلف با تغییر رئیس جمهوری ها، این زیر ساخت وزارت، در جای خودش هم گفتیم به اهلش. و تا زمانی که یک نظامی که دشمن داره، ما هنوز جنگمون تمام نشده، دشمن داره و لحظه به لحظه رصد میکنه زمین خوردنش رو، به شکل سازمانی نظارتش امنیتی نشه، خیلی جاها دور خودش خواهد گشت. هزینه خیلی باید بده، خیلی باید بده، هم هزینه های اتلاف و پرت زمان و هم سرمایه های رنگی. تعهد تعقلی اینه که با تعهد فعلی خیلی فاصله داره. من نمیگم ما میخوایم یک تیم شماره 1 بالای 0 رو برسونیمش به صدر جدول لیگ، اما اگر بخوایم برسونیم در مسابقات داخلی لیگ ها، ملی، منطقه‌ای، جهانی، یه مربی میاریم آقا ما رو از شرایط موجود برسون به شرایط مطلوب، حواستم باشه، کلی هم بهت نظارت میکنیم، پا تو کج نباید بگذاری، ما رو باید به اونجا برسونی، چقدر میگیری بری کنار؟ نمیگم تیم ملی، نمیگم بریم مهاتیر محمد رو بیاریم، نمیگم الی آخره. مملکت ما یک مملکت ارزشی است، امنیتی است، در حال جنگ، غریبه نمیتونه بیاد، اما انتصاب هامون را زیر یک پوشش امنیتی و نظارتی محض تعقلی کنیم نیست. این است معنای تعقل، تدین و تخلق می سازه در رویکرد کلانش. و محور دوم اولویت هاست. عرض ما تمام. اگر سه چهار گزینه بیشتر ندارید منحصر برای رأی دادن جهت هیئت امنا که ایشون بشود رئیس بانک، هر کدومشون یک شاخصی افضل از دیگری دارند، یکی تعقلش از سر تخصص و تجربه بالاتره، تخصصی تر و تجربی تره، یکیشون تدین تعبدیش بالاتره، متعبدتر است، سرسپرده تره، و یکی تخلق بالاتری داره، انسان مهذب تری است. تفاضل بین سه عقلی که حضرت صادق فرمودن اینجا خودشونشون میده. شایستگی تعقلی اثر تخصص و تجربه تولید میشه. کدام یک اولاند؟ آیا ما یک مدیر متعهد بگذاریم تعقل نداره؟ هیچ. و چهار تا مشاور متخصص بگذاریم کنارش، یا یک مدیر متخصص بگذاریم چهار تا ناظر متعهد بذاریم کنارش، کدوم یک جواب میده؟ این حدیث میگه دومی. 30 سال تجربه کردیم اولی رو، الان بعد از 30 سال الحمدلله بچه های جنگ، بچه های انقلاب، بچه های 32 سال پیش مجربان، متخصصان، متعهدان هستند، مهذبم. اما همه شایسته. تا به حال رصد کردیم کدوم یک شایسته ترند، کدوم یک شایسته ترینند؟ تفکری که اندیشه میکنه به نسب خیر الموجودین، از رأس هرم تا ذیل باید این تفکر ادامه پیدا کنه. تفکر ما اینه که در رأس خیر الموجودین نشسته، تا ذیل هم باید ادامه پیدا بکنه. اگه پیدا نکنه لکه میزنه این مخروط، این هرم گرانیگاهش رو پیدا نخواهد کرد. نتیجه یا شقرانی کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. حضرت صادق میفهمن صحابه من باعث ننگوار ما نشو، باعث آبروزی ما نشو، اگر باعث خوشنامی ما نمیشوی. با این مثال استفاده از حدیث دوم و سوم و یک رویکرد کلان اجتماعی این محصول، این فهم روایی بیرون میشه. لذا ذهنتون را به سمت رویکردهای کلان هم بدید، به سمت آمیزه چند روایت هم بدید. فقیه اینچنین ساخته میشه، و الا مبتلا میشوید به یکی از آفات فقاهت، یعنی خردنگری، کلان بینیتون را از دست میدید. به قول امروزی ها نگاه هولستیکتون از دست میدید، اون نگاهی که حضرت امام داشت، نگاهی جهان شمول و دیدن جزء در متن جمع و کل. امشب شب میلاد مسعود کریم آل الله، حضرت مجتبی سلام الله علیه، از سوق ذاتمان، از صمیم جانمان، از ته دلمان، با تمام وجودمان از حضرتش بخوایم آقا نیامدیم گدایی پول و پله، دادید نخواسته، نیامدیم مسئلت نامونان نخواسته دادید، آمدیم تقاضای آبرو برای مملکت اسلامیمون. نکنه خدای ناکرده من در جای خودم، شما در جای خودتون، و هممون دست به دست هم جمهوری بسازیم نیم اسلامی، و همون نیمه غیر اسلامی باعث دین گریزی کسانی شود که میخواستند دین خواه باشند. بدیهای مرا دیدند، پای دین نهادند و از دین بیرون شدند. این حق الناس رو با چی میشه جبران کرد؟ خدا نکنه من فقط تخصص منبر داشته باشم، پایین اومدم یه کسی برسه یه سوالی از من بکنه و من سعی صدر نشون ندم، با علم حلم نشون ندم، خدا نکنه من موضوعی رو انتخاب کنم که مورد احتیاج زمان و این سرزمین نیست، خدا نکنه موضوع را به حجم و سرعتی پردازش کنم که ستم در حق جمع یا ظلم در حق سخن باشه. لذا خوشا به حال اون کسی که راحت بگه نمیدانم نمیتوانم، اگه واقعا نمیدونه و نمیتونه. اگر شایسته ترینه، تشکیل حکومت اسلامی بر او واجب است، همون کاری که حضرت امام را کشان به انقلاب، درت و تاج امام به قول رهبری کشان به این نظام نهادینه ولایت فقیه. خدایا قسمت میدهیم به حضرت مجتبی سلام الله علیه و علی آبائه و امه، به همه ما توفیق تحصیل آبروی بیش از پیش برای نظام جمهوری اسلامی و حضرات ائمه اطهار عنایت بگردان. عواقب امور من ختمه به شهادت در رکاب امام زمان مقدر بگردان. به نبی آله.